رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. رئیس جمهوری نوی افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی به کشورش صلح خواهد آورد. آمریکا و ایران تهدیدهای برخواسته از گروه دولت اسلامی را بررسی می کنند. رئیس جمهوری اوکراین می گوید نزاع در شرق این کشور حل نظامی ندارد. و تفصیل اخبار. پرزیدنت منتخب افغانستان اشرف غنی احمدزاده می گوید حکومت نوی وحدت به کشورش صلح خواهد آورد و همچنین گفت افغانستان باید نخستین انتقال دموکراسی قدرت را در تاریخ خود جشن گیرد. بنابر سازشنامه تقسیم قدرت، اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهوری افغانستان و دکتر عبدالله در مقام نوی رئیس اجرایی پذیرفته می شوند. کاخ سفید می گوید احترام به روند دموکراسی یگانه راهی برای پیشرفت افغانستان است که به حل بحران پس از انتخاباتی این کشور مساعدت کرد. وزیر کارهای خارجه ایالات متحده جان کری و همتای ایرانی و محمد جواد ظریف در دیدار در نیویورک روز 21 سپتامبر تهدیدهای برخواسته از پیکارجویان گروه دولت اسلامی را بررسی کردند. یک منصبدار آمریکایی گفت طرفها اینچنین دورنمای سازشنامه مربوط به برنامه هسته ای ایران را مورد بحث قرار دادند. دیدار دو وزیر در روز سوم ملاقات گروه 5 به علاوه 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل و آلمان به وقوع پیوسته است. در حال رسیدن به سازش نهایی تا 24 نوامبر تحریم های غرب ضد ایران بیکار خواهند شد. نمایندگان پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان از خانواده رحیمجان تشبایف راننده تاکسی که دو سرباز پایگاه روسیه در قتل او عبدار می شوند از مادر رحیمجان حکایت تشبایف رسما عذر خواستند. خانواده تشبایف روز 22 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که این هیئت وعده داده است به تفتیش عادلانه پرونده قتل رحیمجان مساعدت کند. این در حالی است که مقامات پایگاه نظامی روسیه عبدار شوندگان را بیماری روحی برآورده آنها را برای تشخیص طبی به روسیه انتقال می دهند و وکیل مدافع خانواده تشبایف مخالف بیرون رفتن گمانبران اساسی از تاجیکستانند. جسد رحیمجان تشبایف که در نزدیکی پایگاه 201 روسیه کراکشی می کرد شب 19 آگوست کشف شده. هفته بعد پلیس دو سرباز این پایگاه را با گمان دست داشتن در این کشتار بازداشت کرده است. آنکارا میگوید زیاده از 130 هزار نفر از کردهای سوریه از جبر جهادیان دولت اسلامی به ترکیه فرار کردند. نایب سروزیر ترکیه نومان کورتولموس روز 22 سپتامبر گفت مقامات با وارد شدن گریزه های بیشتر آماده می شوند و ممکن است شماره عمومی فراریان نو از صدها هزار نفر گذرد. فراری کردهای سوریه در حال اتفاق می افتد که جهادیان دولت اسلامی چندین دهه را در منطقه کردنشین کوبانه اشغال نمودند. بنابر اطلاع خبرگزاری های نیروهای امنیتی ترکیه تلاش کردند از ورود نیروهای مسلح از ورود مسلحان کرد به سوریه برای جنگ با دولت اسلامی پیشگیری کنند. بنابر خبر دیگر، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید حکومت او جزئیات عملیات پنهانی نجات 49 نفر را از اسارت پیکارجویان دولت اسلامی آشکار نخواهد کرد. گروگان های رها شده 46 ترک و 3 عراقی روز 20 سپتامبر به ترکیه آورده شدند. این گروه از ماه ایون زمان حمله گسترده دولت اسلامی به مفصول در اسارت این گروه بود. نجات گروگان ها مورد حدس و گمان هایی است که حکومت ترکیه به آدم ربایان پولی کلان داده است یا محبوسان را با گروگان های عوض کرده است. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو میگوید اوکراین باید به مدافع خود در حال فروپاشی روند صلح با جدای خواهانی رو به روسیه آماده باشد. اما گفت او نزاع در شرق اوکراین حل نظامی ندارد. پوروشنکو روز 21 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران اوکراین گفت کشورش 65% تجهیزات خود را در جنگ های دونسک و لوهانسک از دست داده است. کیه و جدای خواهان رو به روسیه روز 5 سپتامبر آتش بس اعلان کردند. با وجود بارها ویران شدن این سازش، طرف روز 19 سپتامبر راضی شدند توپخانه و دیگر تسلیحات وزنین خود را از منطقه حائل 30 کیلومتری عقب کشند. مطبوعات رسمی چین میگوید در نتیجه چندین ترکش در منطقه غربی شینجان و اویغور به کمترین حساب 2 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند. ترکش ها قریب در یک وقت در 3 موضع ناحیه لونتای 360 کیلومتری جنوب غربی اورومچی پایتخت شینجان و به وقوع پیوسته اند. ماه گذشته نیز در این منطقه اساسا مسلمان نشین چین ترکش و درگیری ها به عمل آمده بود. پایان خبرها از رادیوی آزادی.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org.
یک خبر دیگر از سلسله عمومی خبرهای کوتاه کنار ماند که ضرور می‌دانم اینجا براتون رسانم. سفینه بنگاه کیهان‌نوردی آمریکا ناسا به مدار مریخ وارد شد و 6 هفته در اینجا در مدار این سیاره گردش کرده، از نمونه‌های هوا و عکس‌های زیاد از این سیاره را به زمین خواهد فرستاد. مقصد این تجربه علمی معین کردن آن است که چگونه هوای تر و تفسون سیاره مثل زمین در میلیاردها سال پیش سرد و خشک شد. میلیاردها سال پیش یعنی نمونه مریخ. خوب، اون به کیهان رفته است، اما ما برنامه را ادامه میدیم با سرخط چند خبر. نتیجه مبارزه ها یا علاج از بی علاجی، واکنش ها در تاجیکستان به سازشنامه تقسیم قدرت در افغانستان. بازگشت صلاح الدین عزیزوف، پرونده سربوری مهاجر تاجیک هرچند به دادگاه رفت همانا سوال های بی جواب دارد. ایران و غرب، آیا هر دو وارد یک ائتلاف ضد جهادیان دولت اسلامی خواهند شد؟ شیر و جرغات برای کار در کارگاه های کیمیایی، مقررات نوی حکومت تاجیکستان. بسیاری از کشورهای دور و نزدیک از حل بحث پسو انتخاباتی در افغانستان اظهار قناعتمندی کرده، حتی می توان گفت آهی سبک کشیدند. ایالات متحده از تأسیس حکومت وحدت ملی با شرکت دو نامزد اساسی انتخابات، اشرف غنی احمدزی همچون رئیس جمهور و عبدالله عبدالله همچون رئیس حکومت اجرایی، یک منصب نو تأسیس استقبال کرد. پاکستان این را یک واقعه مثبت خواند و وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید حفظ ثبات در افغانستان راه را به سوی رشد و بهبود در منطقه باز میکند. اما برخی از کارشناسان و سیاستمداران این طرز تقسیم قدرت را و آنم بعد از بحث‌های طولانی زیر تازیانه تنقید گرفتند. چرا در تاجیکستان به صبرانه حل مشکل سیاسی افغانستان را انتظار بودند؟ از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم میشنوید.
مقامات تاجیکستان و دایره های کارشناسی این کشور از سازش اخیر انتخاباتی در افغانستان استقبال کردند. عبدالفیض عطایف، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت انتخاب پرزیدنت نو و رئیس جدید حکومت در افغانستان به خاطر ثبات و امنیت و یکپارچگی این کشور اقدام مهم است. با گفته جناب عطایف، تاجیکستان همچون کشوری که با افغانستان 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، همیشه در تلاش افغانستان آرام و باثبات است و برای تقویت همکاری های دو جانبه سعی خواهد کرد. جناب عطایف گفت:
اگر افغانستان هر چه قدر صلح و آرام شود، ما از همه زیاد منفعت داریم. برای همین حکومت اگر به همین صلح و وحدت و یکپارچگی همین کشوری همسایه ما مساعدت کنند، ما با او هستیم.
در حوزه های کارشناسی تاجیکستان نیز از توافق به دست آمده بر سر بحث نتایج انتخابات رئیس جمهوری افغانستان و عزم دو نامزد اساسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی استقبال می شود. این است که سیف الله صفر و معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت که در شرایط فعلی این بهترین توافق است و عامل رشد باثبات افغانستان خواهد بود. جناب صفروف افزود:
این نه تنها ارزوی مردم افغانستان، بلکه ارزوی تمام همسایگان افغانستان نیز می باشد، بخصوص مردم تاجیکستان. ما ارزو میکنیم که هر چه تیزتر حکومت وحدت ملی در افغانستان قوت گردد، تحکیم یابد و مردم افغانستان را به یک صلح و صلاح و یک کشور افغانستان را به سوی ثبات و رشد اقتصادی برد.
اما امیردین شریف، استاد فکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان، تأسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان را محصول پافشاری های گروه عبدالله عبدالله می داند.
پافشاری همین انتخاب کنندگان و بعض گروه های سیاسی نشان داد که اینا هم یک علاقه در کشور نفوذ دارن و امکان تاثیررسانی بر روندهای سیاسی افغانستان را نگاه می‌دارن.
امرالدین شریف اوغو چند ماهی بحث و بررسی ها در انتخابات افغانستان ثابت کرد که برخی از اقلیت ها بخصوص تاجیکان در این کشور می توانند سهمی مناسب در سیاست کشورشان داشته باشند. با تاکید بر تشکیل حکومت وحدت ملی جبران نتیجه انتخابات است که بیشتری کارشناسان و تحلیلگران آن را تقلبی می دانند. اما با این همین استاد رشته مناسبت های بین المللی اظهار امیدواری می کند که در افغانستان حکومت در کدام شکل و شیوه نباشد همکاری ها با تاجیکستان گسترش و تقویت خواهد یافت. روز 21 سپتامبر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد به مقام پرزیدنتی افغانستان بعد از 3 ماه مذاکرات پیچیده به موافقتنامه امضا گذاشتند که طبق آن به کرسی رئیس جمهوری آینده افغانستان احمدزی می‌نشیند و رهبری حکومت را در مقام نو رئیس اجرایی دکتر عبدالله بردوش خواهد گرفت. به دنبال این معامله بر سر شیوه تقسیم قدرت بین دو نامزد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون اعلان کدام فایزهای مشخص اشرف غنی احمدزی را برنده دور دوم انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد. نماینده ستاد دکتر عبدالله به دنبال اعلان کرد که آنها این نتیجه نشر شده را میپذیرند. بحث این نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کشوری جنگ زده را در گرداب یک بحران جدی سیاسی قرار داده بود. هم دکتر عبدالله و هم احمدزی اصرار داشتند که دور دوم انتخابات را آنها بردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به سوزشنامه تقسیمی حاکمیت در کابل و پایان بحران پسا انتخاباتی افغانستان.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته تفتیشات روسیه تحقیق پرونده رهبری یک گروه قومگرایان روس ایلیا گوریاچف با لقب استودنت را به پایان رساند که به قتل وحشانه شهروند تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف نیز عیبدار می شود. گوریاچف نه تنها در این بلکه چند کشتار پرسر و صدای دیگر نیز عامل جنایت شمرده می شود، از جمله قتل ادوکات معروف استانیسلاو مارکلوف، خبرنگار نوای گازتا آناستاسیا بابوروا، آنتیفاشیست های شناخته روسیه ایلیا جاپاریز و فیودور فیلا و غیره. به احتمال زیاد کشتار وحشیانه شهروند تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف این پرونده ها را باز کرد، روی آب آورد، ولی ممکن است عین همین پرونده حقیقت همه این کشتارها را آشکار نماید. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان میرزایی سلیم پور.
نیکلای پولوزوف، وکیل مدافع ایلیا گوریاچف، روز 22 سپتامبر با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت گوریاچف همه این اتهامات را رد میکند. نیکلای پولوزوف میگوید گوریاچف یک سیاستمدار قومگراست، نه قاتل. با گفته پولوزوف، شهروند تاجیک صلاح الدین عزیزوف را نه گوریاچف بلکه نیکیتا تیخنوف و الکسی کارشونوف، دو عضو دیگری بورن، کشتند. دو نفری آنها در یک جنگل خرد در غرب مسکو با صلاح الدین عزیزوف، مهاجری تاجیک، روبرو شدند. آنها صلاح الدین را نمی‌شناختند چون ملت غیر روس بود. با سرش از تپانچه پنیوماتیکی تیر زدند، سپس سرش را بریدند. ایلیا گوریاچف در سال 2003 با تاسیس گروه روس که ابراز در محیط قومگرایان روسیه پیدا شد. اسم گوریاچف در سال 2009 در رابطه با قتل مارکلوف و بابور و مورد توجه مقامات تفتیشاتی قرار گرفت. تفتیشات گوریاچف را ایدئولوگ و تشکیل کننده اساسی بورد می دانست، ولی آن زمان دلایل کافی در مورد دست داشتن او در کشتار به دست نیامد و او از روسیه فرار کرد. ایلیا گوریاچف چند سال در حال فرار به سر برده، در ماه می سال 2013 در سربستان بازداشت و از آنجا به روسیه استرداد شد. نشریه نوای گازت چاپ مسکو که خبرنگارش آناستاسیا بابوروا در ینوار سال 2009 تصادفاً با وکیل مدافع معروف استانیسلاو مارکلوف هدف تیر قومگرایان قرار گرفت، با اقتباس از پرونده جنایی درباره دست کم 10 کشتار از سوی اعضای بنده بورن گزارش شده است. نشریه از پرونده جنایی این بنده در مورد چگونه کشته شدن صلاح الدین عزیزوف نیز اقتباس آورده است. روز 6 دکبر سال 2008 کارشنوف، پارینوف، تیخنوف، گوریاچف یک کرد و یک کرد مچته و پیستولت تروماتیکی آسرا با دستکم 4 تیر به حیث سلاح استفاده برده در یک جنگلزار عزیزوف صلاح الدین را کشتند. پایان اقتباس. با نوشته نوای گازتا، با فرق از دفعه های دیگر که جنگیان برد افرادی از لحاظ ایدئولوژی برایشان بیگانه را برای یگان عمل مشخص میکشتند، صلاح الدین عزیزوف همگی یک گستربایتری عادی بود. نشریه جزئیات این جنایت مدهش را نیز روی صحیفه‌اش آورده است که حتی از خواندنش در بدن آدم لرزه می‌دراید. وقتی که بعد حمله عزیزوف از هوش رفت سرش را بریدند. بعد اینکه از بس که نمی‌دونستان با سر چیکار کنند، سر مقتول را به منزل تیخنوف بردند. آن در یخدان تیخنوف چند روز نگاه داشته شد. تو زمانی که به ذهن قاتلان فکری آمد که آن را بردن نمایش کرونا در نزد حکومت شهر موژاسک پرتویان. پایان اقتباس. صلاح الدین عزیزوف که در انبار میوه‌جات پکروفسک حمله میکرد شب 5 به 6 دکبر همراه با هموطنی آن زمان 22 ساله‌اش جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار در جنگلزاری اطراف روستای ژبکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنوماتیکی قرار گرفت. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از چکه سر توانست فرار کند و خبر حمله را به هموطنانش برساند. خویشاوندان صلاح الدین عزیزوف بعد چند از جای حادثه تنها جسد بی‌سر او را پیدا کردند. سر بریده مقتول بعد چند روز از یک قوطی اخلاط در حاشیه اداره حکومت یک منطقه شهر مسکو یافت شد. پس از 2 روز قاتلان توسط پشت الکترونی عکس سر بریده صلاح الدین را با چند دفتر دفاع از حقوق بشر از جمله به مرکز سوا و دفتر حقوق بشر مسکو فرستادند. مسئولیت قتل وحشیانه این مهاجر تاجیک را بارن بر عهده گرفت و این کشتار را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامید. در روسیه بنا به حساب‌ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. همساله از روسیه و تاجیکستان تابوت بیش از 1000 مهاجر تاجیک را میآورند. یعنی به حساب میانه هر روز در این کشور دست کم 3 تاجیک هلاک میشود. برخی بر اثر تصادم یا مریضی و یا یگان فلاکت در جای کار و برخی هم در نتیجه حمله گروه‌های قومگرا.
پره شدن پرونده قتل وحشیانه شهروند تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف و فرستاده شدن این پرونده به دادگاه در پس منظر ادامه هلاکت شهروندان تاجیکستان در روسیه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته است کشورش آماده است به مردمان خاورمیانه در مبارزه ضد گروه جهادی دولت اسلامی یارمندی کند. مسئله کمک های احتمالی ایران در مبارزه با این گروه همچنین در دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و ایران در نیویورک روز 21 سپتامبر بررسی شد. ولی تا کجا غرب و آمریکا آمادند از این پیشنهادهای جمهوری اسلامی استفاده کنند و هم توانمندی های تهران در مبارزه با گروه دولت اسلامی چی قدرند؟ در این گزارش میشنویم از همکارم سجده میرزا.
ایران در زمینه اعلام آمادگیش برای همکاری با آمریکا و شریکانش در مقابل گروه دولت اسلامی خواستار نرمش بیشتر غرب نسبت به برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم شده است. خبرگزاری رویترز از قول منابع بلندپایه در جمهوری اسلامی نوشته است که همکنون دور نگه داشتن گفتگوهای هسته‌ای و شرکت این کشور در مناقشه منطقوی برای غرب کار ساده و آسان نیست، زیرا به نوشته این خبرگزاری ایران از نفوذ گسترده در سوریه و همچنین در عراق برخوردار است و این دو دولت در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی قرار دارند. تحلیلگران حالا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا واقعاً تا چه حد میتوان با عملی شدن نرمش غرب در برابر برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران در عوض همکاری این کشور برای مقابله با گروه دولت اسلامی امید بست؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در پاسخ به این سوال میگوید:
این به نظر من کار دولت آمریکا و کار آقای اوباما رو خیلی مشکل‌تر خواهد کرد، برای اینکه تمام سازمان‌ها و افرادی که مخالف مذاکرات با ایران بودند اعلام خواهند کرد که ایران داره سعی می‌کنه سوء استفاده از آمریکا بکنه، ایران داره سعی می‌کنه که در موقعی که آمریکا می‌خواد سازمان داعش از بین ببره از آمریکا امتیاز بگیره و ممکنه که به نفع این مذاکرات نباشه. اما اینکه آیا ایران می‌تونه کمک بکنه به تضعیف کردن سازمان داعش و از بین بردن اون، من در اون شکی ندارم که هیچ کشوری در منطقه به خوبی ایران نمیتونه این کمک رو بکنه، برای اینکه ایران مهمترین کشور در عراق هست. بسیاری از سازمانهای نظامی که در داخل عراق دارن کار میکنن و علیه سازمان داعش کار کردن رابطه بسیار نزدیک و حسنه‌ای با ایران دارن. در سوریه هم همین است.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محور اساسی مذاکرات روز یکشنبه در بین وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف و کاتب دولت آمریکا جان کری بر سر اختلافات در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران بوده. این دیدار در پایان سومین روز مذاکرات کارشناسی بین هیئت‌های مذاکره کننده ایران و اعضای گروه 5 بر علاوه 1 انجام شده است. مذاکرات اخیر روز جمعه گذشته 19 سپتامبر در نیویورک شروع شد. مذاکرات ماه‌های اخیر ایران با گروه 5 بر علاوه 1 بر سر تعیین ظرفیت ایران در غنی‌سازی اورانیوم با بن‌بست روبرو شده است. این در حالی است که نشریه نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوسییتد پرس شنبه 20 سپتامبر نوشته بودند که آمریکا به ایران پیشنهاد تازه برای معاملات برد ارائه کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس، امریکا پیشنهاد کرده است که اتصال و یا وصلی آبشارهای بین سنترافوگ ها قطع شود و اورانیوم غنی شده به آنها سرازیر نشود. تا امریکا بتواند بگوید که فاصله دسترسی ایران را به بمب‌های اتمی طولانی تر کرده است و ایران هم بتواند بگوید که 19,000 سنترافوگ خود را حفظ کرده است.
احتمال پیشنهادهای نوی غرب و ایران به همدیگر در راه حل بحران هسته‌ای بین آنها و هم مساعدت تهران در مبارزه ضد جهادیان دولت اسلامی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و یک خبر خوش به کارمندان کارخانه هایی که در آنجا با ماده های مختلف کیمیایی سر و کار دارند. حکومت تاجیکستان قرار برآورد که به آنها باید به طور رایگان بی پول یعنی شیر و محصولات شیری داده شود. در این باره گفتگوی داریم با همکارم در دوشنبه عبدالله اشور. عبدالله، یعنی همین گونه یک قرار قبول شده است نه؟
حکومت تاجیکستان با قبول یک قرار کارخانه هایی که در آن شرایط مهنت برای سلامتی ضرر آور دانسته می شود موظف کرد که به کارمندان شیر و یا محصولات شیری رایگان بدهد بر علاوه معاششان، چون که آنها مهنت میکنند در شرایط دشوار که این به سلامتیشان ضرر دارد و با همین راه میخواهد حکومت کارخانه ها را موظف کند که همین ضرری که به کارمندان میرسد جبران کند.
این مقررات در زمان شوروی وجود داشت و کارمندانی که در رشته های مخصوصا برای سلامتی حساس کار میکردند از این امتیاز برخوردار بودند. اما خب قراری که شما درباره صحبت میکنید یعنی به اون معنی است که حکومت از بودجه برای اجرای این طرح مبلغ جدا میکنند نه؟
اما متاسفانه این طور نیست. قرار قبول شده است اما حکومت مبلغ مخصوص از بودجه برای اجرایش آن جدا نکرده است. مسئولان وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان که موظفند اجرایش این قانون را تامین کنند میگویند که کارخانه ها چی خصوصی باشد چی دولتی از حساب بودجه مخصوص که مربوط است برای حفظ مهنت کارمندان باید این مواد غذایی را نظیر شیر و محصولات شیر را خریده رایگان با کارمندانشان بدهند.
این بیشتر کدام رشته ها در نظر داشته شدند؟ کدام شاخه ها؟
اساسا این صنعت کیمیا هست. در تاجیکستان بیشتر از صنعت کیمیا ما کارخانه های تولید سمنت، الومینیوم و نوری های آزوتی داریم. کار در این قبیل کارخانه ها برای کارمندان برای سلامتی ایشان ضرر آور دانسته شده است و رهبران این کارخانه های باید به کارگرانشان شیر و دیگر محصولات غذایی را رایگان بدهند. همچنین نه تنها شیر بلکه لباس های مخصوص، کله پوش ها و دیگر جهازی که تا حد سلامتی کارمندان را حفظ میکند از آن صنعت هایی که برای سلامتیشون خطر دارد.
بله، اما در صورتی که این کارخانه خصوصی است و در ما میدونیم که بسیار از کارخانه های شخصی در داخل خودشون ترتیبات و طرز رفتار و چیزی خودشون دارند و در اونجا میتونن این مقررات را اجرا نکنند، در آن حالت چه چیز اتفاق میافتد؟
با تاکید مسئولان وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان آنها حق دارند این قبیل کارخانه ها را مالکان این قبیل کارخانه ها را جریمه کنند. اما حالا مبلغ جریمه معین نشده است. وزارت در صدد است که مبلغ این جریمه را معین کند. بعد این معین شدن مبلغ جریمه سر هر وقت کارمندان وزارت مهنت و حفظ اجتماعی شرایط کار را در چنین کارخانه ها تفتیش میکنند و در صورتی که رهبران این کارخانه ها مقررات این قانون را اجرا نکردند، این قرار را اجرا نکردند، آنها حق دارند جریمه بندند این قبل کارخانه ها را.
بله، اما بازم برگردیم به آن که هیچ کدام کار به مبلغ شدنش مشکل است. یعنی به شما میگید که بودجه دولتی برای این پول جدا نمیکند و کارخانه هایی که برای این یک خرج علاوگی میشد برای آنها، هم در عوض آیا از یکان امتیاز، از یکان سبوکی در انداز یا چیز برخوردار خواهند بود برای این، و یا اینکه باید حتما بدون هیچ امتیاز این مقررات را اجرا کنند؟
متاسفانه حکومت برای اجرایش این مقررات هیچ گونه امتیازات برای کارخانه ها مقرر نکرده است و آنها باید بیچون و چرا مقررات این قرار را اجرا کنند.
همکارم عبدالله عاشور بود از دوشنبه و صحبتی درباره قرار نوی حکومت تاجیکستان درباره دادن محصولات شیری به کارمندان کارخانه های برای سلامتی ضرر آور. و رویم به سیمخانه های در ولایت های سغد تاجیکستان و بودکند قرغیزستان که خبرنگار ما در اینجا معصوم محمد رجب میگوید که درس های صلح آغاز یافتند.
برگزار کننده های برنامه هفته صلح می گویند هدف اصلی آنها همایش فرهنگی جوانان تاجیک و قرقیز و کاهش شدت افزا در منطقه است. مشرفه حسنوا رهبر سازمان جمعیتی پیوند شهروندی از شهر کانبادام از برگزار کننده های این برنامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما فقط دوستی برادری بود، ما آدم گفتیم که تو قرقیز و ما تاجیک برادرش، لیکن حاضر ایا واقعی که واروخ و لیلی کفر دکی گپو و سرحتون در نادینجا بوده که یک تی باینی خلقا و خیلی دل خونکیم درست کن و باید ما گویم که نیه این وقتی که ما تاریخ قدیمی داریم، ما یارو دوست بودیم، ما برادر بودیم، ما خیشی تبار داریم تاریخ سرحتی و طرفانده، ما باید اصلا نباشیم. برای همین ما مکتبان همین چیز کلسادیم و بخصودیم که ما باید چکوری ریشه های بزرگی داریم که ما
به گفته خانم حسنوا برنامه هفته صلح ناحیه های اسفره، کانبادام و باباجان غفوراوی ولایت سغد تاجیکستان و ناحیه های بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان را فرا میگیرد. به گفته وی ملاقات های روبرو و صحبت های طلبه های تاجیک و قرقیز در منطقه های صورت میگیرد که این خلق ها در کنار هم زندگی میکنند. برنامه هفته صلح را شبکه سازمان های جمعیتی سغد و بادکند مفصوم به وادی صلح که 14 سازمان از سغد و بادکند به آن شاملند روی دست گرفته است. طول یک هفته رادیوی سلام از شهر بادکند و تلویزیون SM1 از خوجند برنامه های را از محفل های همایش جوانان تاجیک و قرقیز در دایره این برنامه پخش خواهند کرد. فرخ احرارف رهبری سازمان جمعیتی MJM و مرسی در خوجند از اشتراکداران این برنامه میگوید:
14 تشکیلات یک جمع شده، این شاید نه برای حل پرابلما، بلکه با مردم فهمیدن که پرابلما حل شده استوده است، کار رفت استوده است. البته که کار بسیار شده نش در کار، نه فقط از طرف حکومت، از طرف تشکیلات جمعیتی، از تشکیلات خارجی و دیگر دیگر.
برنامه روزهای صلح در حال روی دست گرفته می شود که مرزهای تاجیکستان و ازبکستان بسته است و رواوآ و مناسبت های اقتصادی و فرهنگی ساکنان مرزی تاجیک و ازبک تا حدی اقل کاهش یافته است. همچنین مناقشه های مسلحانه در مرز سغد و بادکند در ناحیه های اسفره و باباجان غفوراف در سال روان مناسبت های همسایه‌داری تاجیکان و قرقیز های مرزی را خدشه‌دار کرده است. یک جوان از جماعت واروخ ناحیه اسفره که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی میگوید:
پیش بود تو جنگ، پیش بود ما این باید خودمو کرده و میومد اوشنوگو من آقا بود که آدیجان اما اوشنوگوی خودمو هم سلام علیه با ما اومد به چه میاد سری که من هره روز بود کم دمشه سر افتاد یا تکتیش کرده نه افتاد میگود اومد پرده بود شتاک میگود کرده و یشته یا
ولی مصاحبم افزود ساکنان مرزی از دو جانب خواستار بهبودی مناسبت ها و روابط هستند و بعدی سازش حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان سری بنیاد راه ها و پل های مناقشه انگیز در منطقه مرزی بین سغد و بادکند امیدوارند مناسبت ها و رابطه های دو جانبه ساکنان مثل پیشتره گرم خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
این گزارش به پایان این قسمت از مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. با رادیو آزادی مانید. در پیش ویژه گفتارهایی که همکارانم تهیه کرده‌اند.